جستجوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. برگزاری مراسم زیر نام چهلم به خاطر یادبود از قربانیان رویداد مرگبار در دشت برچی.
از حکومت جدا تقاضا داریم که امنیتی باشندگان غرب کابل و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تأمین کند.
امروز جمعه روزی است که استرالیا گفته سفارتش را در کابل می‌بندد. از واکنش حکومت افغانستان برایتان میگوییم.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
دختران افغان تا چه حد در مورد عادت ماهوار آگاهی دارند؟
3 سال و نیم بود که متریو شدم، اما متاسفانه چون از قبل این مکتبم به من چیزی توضیح داده نشده بود، خانواده من حالا به هر دلیلی که بود شاید فکر میکردن زوده یا نه، توضیحات خاصی به من ندادن.
همچنان در این برنامه،
یکی از همکاران رسانه‌ای المپیک توکیو خواستار لغو این بازی‌ها شده است.
اینکه چرا تا لحظات دیگر خواهید شنید. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را از سید سمیع عباس بشنوید.
نخست سرخط خبرها. در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید نظامیان افغان در تخار ده‌ها جنگجوی طالبان را کشتند. شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای روسی حمله جدیدی را بر ادارات آمریکایی آغاز کردند. تفصیل خبرها. در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. از آغاز این هفته سازمان ملل متحد جلسات و کمپاین‌های مختلف را برای حفاظت از افراد ملکی که در مناطق درگیر جنگ زندگی می‌کنند دایر کرده است. عادل راز سفیر افغانستان در آمریکا روز گذشته در یک میز گرد در مورد افغانستان گفت بهترین راه محافظت از افراد ملکی تسریع تلاش ها برای تحکیم صلح پایدار است. خانم راز همچنان گفته که ادارات امنیتی افغانستان برای محافظت از افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی اقدامات را روی دست دارند. افغانستان در جمله کشورهای جهان است که در نتیجه جنگ ها، بحران آوارگی و مهاجرت تعداد زیادی از افراد ملکی در آن کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید نظامیان افغان در تخار 30 جنگجوی طالبان را کشتند. طارق قاریان امروز در تویتر خود نوشته است قوای امنیتی شب گذشته در ولسوالی چای آب ولایت تخار و بعضی مناطق دیگر با طالبان درگیر شدند. او ادعا کرده که در حملات قوای افغان 30 جنگجوی طالبان کشته شدند. قاریان تایید کرده است که 4 سرباز افغان هم در این برخوردها کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زنان افغان در سطح ملی و بین المللی تلاش ها را برای آتش بس و صلح در این کشور آغاز کردند. شهرزاد اکبر شب گذشته در صحبت با انستیتوت استراتژی و پالیسی نیو لاینز گفت
جنبش زنان افغان در سطح ملی و بین المللی برای تامین آتشبس و صلح تلاش می کنند. آنها می خواهند که در پروسه صلح نقش با مفهوم داشته باشند تا خواسته ها و صدای آنها شنیده شود. اکنون سوال اصلی این است که آیا پروسه صلح با مفهوم خواهد بود؟
قبل از این سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در اعلامیه روز 2 ماه عمل گفته بود که دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن در مورد نقش زنان در پروسه صلح افغانستان اطمینان ندادند. این سازمان خواسته بود که در جلسه پلان شده در استانبول حضور زنان پررنگ‌تر گردد. تا حال معلوم نیست که اجلاس استانبول چی وقت برگزار می شود و فهرست اشتراک کنندگان آن هم مشخص نشده. حکومت آمریکا میگوید بر پلان‌های کار می‌کند که بر اساس آن هزاران ترجمان افغان که در 20 سال گذشته با قوای ائتلافی کار کردند بیرون کرده می‌شوند. یک جنرال مهم آمریکا گفته است هدف این اقدام محافظت از ترجمان‌ها میباشد. جنرال مارک میلی لوی دریستیز قوای مشترک آمریکا گفته است آنها می‌دانند که یک تعداد قابل ملاحظه افغان‌ها هستند که از قوای ائتلاف حمایت کرده و زندگی آنها می تواند با خطر روبرو باشد. در حدود 18,000 ترجمان افغان و کسان دیگری که با قوای آمریکا کار کردند، انتظار تصمیم وزارت مهاجرت آمریکا در این مورد می باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای روسی حمله جدید را بر ادارات و نهادهای ایالات متحده با استفاده از یک ایمیل اداره توسعه بین المللی آمریکا USAID انجام دادند. تام برت معاون شرکت مایکروسافت در یک پست وبلاگ دیروز پنجشنبه گفت این موج حملات حدود 3000 ایمیل را هدف قرار داده که متعلق به بیش از 150 سازمان و نهاد مختلف است. حداقل یک چهارم نهادها و ادارات همکار با اداره توسعه بین المللی آمریکا سازمان‌های بشردوستانه و حامی حقوق بشر هستند. کشف این حمله سایبری درست 3 هفته قبل از ملاقات پلان شده رئیس جمهور جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو صورت گرفته است. این در حالی است که تنش‌های شدید روی شماری از مسائل از جمله حمله سایبری کشف شده در ماه دسامبر سال گذشته بین این دو کشور وجود دارد. لیرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان روز گذشته در حال استعفا داد که از آغاز کارش 6 ماه شده بود. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد تشنج در سرحدات بین ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر شده. ایوازیان دلیل استعفای خود را روشن نکرده، اما آنا نگدالیان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان این خبر را در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد، ولی گفت که در رابطه با دلیل آن تفسیر کرده نمی‌تواند. چون این معلوم شود که ایوازیان بعد از یک اجلاس اضطراری شورای امنیت ملی ارمنستان استعفای خود را پیش کرده است. در این اجلاس در مورد بحران روزافزون سرحدی بین ارمنستان و آذربایجان بحث شد. بلاروس از میزبانی مسابقات قهرمانی بایسیکل رانی زنان اروپا در ماه آینده محروم شد. این حرکت به خاطر خشم بین المللی از فرود اجباری یک طیاره مسافربری در منسک و دستگیری یک خبرنگار و دوست دخترش صورت گرفته است. اتحادیه بایسیکل رانی اروپا در اعلامیه دیروز گفت با توجه به شرایط بین المللی فعلی، هیئت مدیره این اتحادیه تصمیم گرفته است مسابقات قهرمانی بایسیکل رانی اروپا را که از 23 تا 27 جون امسال در منسک برنامه ریزی شده بود لغو کند. دولت لیتوانیا پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی بایسیکل رانی امسال اروپا را ارائه کرده است. پایان اخبار.
یک و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو خوش آمدید. شماری از خانواده های قربانیان رویداد مرگبار در نزدیکی مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل از حکومت خواستند که امنیت جان آنها و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تامین کند. آنها امروز در مراسم زیر نام 40 هشدار دادند که اگر دولت به گفته آنها جلو نسل کشی را نگیرد به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد. از حمله انتحاری و انفجاری مرگبار در برابر مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل حدود 3 هفته گذشت. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مراسم برگزار کردند زیر نام 40 برای یادبود و دادخواهی از کشته شدن دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب کابل. میگویند بارها خواستار تامین امنیت جان ساکنان غرب کابل شدند، اما دولت افغانستان به این خواستها توجه چندانه نکرده است. این برگزار کنندگان با صدور قطعنامه هشدار دادند که اگر امنیت جان و مکانهای مذهبی و آموزشیشان تامین نشود به محاکم بین المللی روی خواهند آورد. آمین آرمان یکی از برگزار کنندگان مراسم 40 بخش از قطعنامه را که در آن به تامین امنیت ساکنان غرب کابل تاکید شده به خوانش گرفت.
یک، پیگیری حمله تروریستی 18 فور بر مکتب سید الشهدا از طرف حکومت و محاکم بین المللی. دو، از حکومت جدا تقاضا داریم که امنیت باشندگان غرب کابل و مرکزهای آموزشی و تحصیلی را تامین کند. دولت مکلف است که جلوی نسل کشی را بگیرد، در غیر آن مردم شیعه و هزاره به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد.
از حمله انتحاری و انفجاری در برابر مکتب سید الشهدا 21 روز می‌گذرد. رویدادی که در آن 90 دانش آموز جان باختند و بیش از 240 زخمی شدند. در بخش از اعلامیه برگزار کنندگان مراسم 40 این حمله وحشیانه، ضد انسانی آگاهی، دانایی و معرفت خوانده شده است. شمار از خانواده های قربانیان حمله در برابر مکتب سید الشهدا از حکومت انتقاد می کنند و خواستار تامین امنیت جان ساکنان غرب کابلند.
از این قضیه باید جدی بررسی شود و پیدا شود دسته های پنهان پشت از این قضیه کیا بوده، چرا هر وقت ما مورد هدف قرار می گیریم.
مسئولیت حمله در برابر مکتب سید الشهدا را گروه داعش پذیرفت. از این رویداد 21 روز می گذرد، اما به گفته خانواده های قربانیان حکومت، نهادها و مسئولان امنیتی گام تاثیرگذاری برای تامین امنیت مردم غرب کابل برنداشته است و حتی به گفته آنان نهادهای ملی و بین المللی در برابر این رویداد سکوت اختیار کردند. شکریه، یکی از دانش آموزان این مکتب، پس از این رویداد ناپدید است. خانواده این دانش آموز از دولت خواسته است تا از او سرنخی در دست دهد. مادر یکی دیگر از قربانیان خواستهایش را از دولت این گونه مطرح می کند.
ما مادر فرزانه شهید است. خواست اصلی می هستیم، یعنی امنیت مردم دیگر اینطور داره بیچاره تیفای میشه. دیگه ایت خواست می داده. ای خواست نمی که خاتل نزید شهیدهای دیگونا مجازات شنه دیگه وارد علاق نکن. بسانه قتل آم مکنه.
خواستیم دیدگاه وزارت امور داخله و حکومت افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما به تماس‌های ما در این باره پاسخ ندادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز جمعه روز است که استرالیا گفته بنابر وضعیت نامعلوم امنیتی سفارتش را در کابل می‌بندد. استرالیا در 25 می از این تصمیمش خبر داد. حالا حکومت افغانستان می‌گوید که متعهد به تامین امنیت همه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان است. بیشتر از همکارم بشنوید.
قرار است سفارت استرالیا در کابل امروز جمعه بسته شود. پیشتر این سفارت و وزارت امور خارجه افغانستان گفته بودند که سفارت استرالیا به گونه موقت فعالیت‌های خود را به دلیل مشکلات امنیتی در کابل متوقف می‌کند. با این حال محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در مورد تعطیلی سفارت توضیح نداد، اما تاکید کرد که دولت افغانستان متعهد به تامین امنیت همه سفارت‌ها در این کشور است.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین می کند.
ما سعی کردیم در این مورد با سفارت استرالیا در کابل صحبت کنیم، اما آنها به تماس ها و پیام های مکرر ما پاسخ ندادند. اما 3 روز پیش این سفارت به نقل از اسکات مورسن نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که سفارت خود را در کابل جمعه 28 می تعطیل می کند. 3 روز پیش سفارت استرالیا در کابل با صدور اعلامیه به نقل از نخست وزیر این کشور نوشت که آنها انتظار دارند تعطیلی کوتاه مدت باشد و با بهبود اوضاع امنیتی سفارت فعالیت خود را از سر بگیرد و به تلاش‌های خود برای حمایت از ثبات و توسعه افغانستان ادامه دهد. استرالیا در 20 سال گذشته در مبارزه با نابرابری، حقوق زنان و دختران، توسعه معیشت و در مبارزه مشترک با هراس افغانی به افغانستان کمک کرده است. این کشور از سال 2001 تا کنون 1.5 میلیارد دلار را هزینه توسعه و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کرده است. مقام های استرالیا گفتند از حل مسالمت‌آمیز درگیری به رهبری افغانستان حمایت می کنند و به تامین دستاوردهای 20 سال گذشته متعهدند. در حال حاضر استرالیا 80 سرباز در افغانستان دارد که اکنون برابر با جدول زمانی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در حال آمادگی بیرون شدن از این کشورند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد را هم به شما داریم.
فساد در گمرکات یک موضوع بسیار واضح و ویداست و متاسفانه که از طرف حکومت افغانستان و حتی رهبری وزارت مالیه در گذشته و فعلا ما فقط شکایت شنیدیم.
روی از اینکه ما چطور بتونیم ساختارها را تغییر بدیم و منسجم بکنیم، روی طرح‌ها و برنامه کار میکنیم. بحث اول خیلی مهمی بوده که ما نباید مشکلات موجوده که در ساختار وزارت مالیه است از مردم که ما نباید بکنیم و اجازات هم از شریک باید بکنیم، ولی عملا ما کارهای تکنیکی خود تقریبا شما در جریان هستین که در جریان سه ماه سرپرست وزارت مالیه با هیئت همراهیشان به تمام 11 گمرک کشور سفر نمود.
بیشتر در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حبس 1 میلیاردر اهل هانگ کانگ که بیشتر بالای رسانه ها سرمایه گذاری کرده و 20 ماه افزایش یافت. او همراه با شمار دیگری از مدافعین دموکراسی امروز به 14 ماه زندان محکوم شد. بیشتر از همکارم بشنوید.
جیمی لای که در بخش رسانه ها سرمایه گذاری کرده و چهره طرفدار دموکراسی هانگ کانگ به دلیل اشتراک در گردهمایی بدون مجوز در سال 2019 بعد 14 ماه زندان محکوم شد. این در حال است که چین به طور فزاینده به اقدام علیه حقوق و آزادی های این قلمرو ادامه داده است. لای و دیگر فعالان برجسته طرفدار دموکراسی امروز جمعه 28 ماه می محکوم شدند. آنها در اول ماه اکتبر سال 2019 در روز ملی چین در تظاهرات ضد حکومت اشتراک کرده بودند. در آن زمان درگیری های میان معترضان و پلیس رخ داده بود. این سرمایه‌دار 73 ساله در حال حاضر به دلیل شرکت در دیگر تجمعات اعتراضی آن سال در زندان به سر می‌برد. با حبس تازه میاد حبس او در مجموع به 20 ماه می‌رسد. جیمی لای میلیاردر تحت قانون امنیت ملی دست کم به 2 مورد دیگر هم متهم است. بر اساس این قانون جدایی طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی جرم پنداشته می‌شود و می‌تواند حد اکثر حبس ابد را اعمال کند. مقام ها در ماه روان دارایی های متعلق به لای به شمول بخش اعظم سهامش در نهاد رسانه‌ای نکست دیجیتال را منجمد کردند. روزنامه دیلی اپل از سوی نکست دیجیتال نشر می شود، روزنامه‌ای که اغلبا منتقد هانگ کانگ و رهبری چین است. هانگ کانگ مستعمره سابق بریتانیا بخشی از چین است، اما تحت اصل یک کشور دو سیستم اداره می شود، به این معنی که دارای سیستم قانونی و حقوق خاص خود از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. اما بسیاری ها در هانگ کانگ به شمول گروه های حقوق بشری و دموکراسی های غربی پکینگ را به از بین بردن این آزادی ها و خودمختاری در سالهای اخیر متهم کردند. به ویژه پس از تظاهرات گسترده ضد حکومت در هانگ کانگ در سال 2019 که در آن هزاران نفر بازداشت شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسپکت شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما خواهیم داشت. بیش از 18 هزار ترجمان و کارمند افغان نیروهای آمریکایی در انتظار ویزای ایالات متحده هستند. در آستانه خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، نگرانی از بی سرنوشت بودن این افغانها به میان آمده. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرسیزای آمریکا گفته که برنامه اجرای ویزا برای این ترجمان‌ها به گونه تدریجی ادامه می‌یابد. همکارم گزارش می‌دهد.
درخواست‌ها از قصر سفید ادامه دارد تا از مسئولیت همکاران افغان نیروهای آمریکایی در کشورشان اطمینان حاصل شود. الیزابت نیومن، معاون پیشین مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تهدیدها در وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید 6 تا 8 هفته به خروج مکمل نیروها باقی مانده و اکنون زمان اقدام عملی است. نیومان با شمار دیگر از مقام‌های پیشین امنیتی آمریکا یک روز پیشتر از آن در چهارشنبه نامه‌ای را به قصر سفید فرستاده بود تا در آستانه خروج مکمل نیروهای ایالات متحده ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان کشورش با خانواده‌هایشان از افغانستان بیرون شوند. آنها می‌خواهند تا ترجمان‌های افغان نیروهای آمریکایی تا هنگام بررسی قضیه‌هایشان به یک کشور مسئول منتقل شوند. مارک میلی رئیس کمیته لویدرسیزای آمریکا گفته برنامه خروج هزاران ترجمان افغان نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی ادامه می‌یابد. با گفته او حمایت از کسانی که برای بیش از دو دهه با اردوی آمریکا کار کردند خیلی مهم است و در صورت عدم رسیدگی آنها شاید با خطر روبرو شوند. بر اساس معیارهای اردوی آمریکا ترجمان‌هایی که با نیروهای این کشور کار می‌کنند بر اساس برنامه ویژه برای ویزای مهاجرت ایالات متحده درخواست کرده می‌توانند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش می‌دهد که این روند تا اکنون خیلی به کندی پیش رفته و تا هنوز بیش از 18,000 تن در فهرست منتظرین قرار دارند. ایازالدین هلال یکی از آنهاست که درخواستش بارها از سوی آمریکا رد شده. او که با نظامیان آمریکایی برای سالها کار کرده نگرانیش را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد شریک ساخته.
I have applied four times for the SIV process.
برای چهار مرتبه از طریق ویژه برنامه گرفتن ویزه درخواست کردم، اما هر چهار مرتبه درخواستم رد شد. با آنکه درخواست استیناف و بازنگری کردم، حتی این درخواستم هم رد شد.
They still denied my appeal.
برای محمد شعیب ولیزاده از ترجمان‌های دیگر که با نیروهای آمریکایی کار کرده تهدیدها بزرگ و غیر قابل پذیرش است. او هم در حال حاضر در فهرست منتظرین گرفتن ویزای آمریکا قرار دارد.
I have to go all the areas.
من مجبورم به هر منطقه بروم چون نمیتوانم اینجا بمانم. در یک محل برای یک ماه میمانم و در محل دیگری برای دو یا سه ماه. طالبان مرا پیدا میکنند و میکشند.
قانون آمریکا ایجاب میکند که درخواست برای ویزای این کشور در جریان 9 ماه نهایی شود، اما برخی از ترجمان‌ها برای سال‌ها منتظر ماندند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برای هفته‌ها از این لحاظ ابراز نگرانی کردند. سه‌شنبه که گذشت 33 تن از نماینده‌های مجلس قانون را دوباره معرفی کردند که در نتیجه برای 4000 تن از افغان‌هایی که تازه شامل برنامه ویژه شدند ویزای این کشور داده شود. آنها از وزارت خارجه آمریکا خواستند تا برنامه اجرای ویزه را سرعت بخشد. در گزارش این هم آمده که برخی از ترجمان‌ها شاید نتوانستند معیارها برای گرفتن ویزه را پوره کنند و بنابراین ممکن مستحق شناخته نشوند. اوزی نلسن رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور گفته است عدم حمایت از کسانی که برای 20 سال با ایالات متحده کار کردند میتواند توانایی آمریکا را در تطبیق استراتژی ملیش تحت پرسش قرار دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیایید بپردازیم به یک مشکل جدی صحی در افغانستان. وزارت صحت این کشور میگوید بیش از 70% دختران هنگام عادت ماهوار به خدمات صحی دسترسی ندارند. گزارش داریم در این مورد.
قاعدگی یا عادت ماهوار، حالتی که ماهی یک بار خانم‌ها و دختر خانم‌های جوان با آن روبرو می‌شوند، اما در جامعه سنتی افغانستان دختران زیادی هستند که معلومات کافی در این باره ندارند و حتی برخی از آنان تا زمانی که با آن روبرو نشوند بی‌خبر از آنند. رویای 23 ساله که در کابل زندگی می‌کند یکی از آنان است.
13 سال و نیم بود که من پریو شدم، اما متأسفانه چون از قبل دیدم مکتبم به من چیزی
داده نشده بود. خانواده من حالا به هر دلیلی که بود شاید فکر میکردن زوده یا نه، توضیحات خاصی به من ندادن. نمیفهمیدم وقتی پریود شدم تا دو روز بعد از دو روز بسیار وحشت، به وحشت زیاد، با ترس زیاد که من کدام کاری نکرده باشم، یک از جای بلند نشده باشم، آگاه خود نکرده باشم، از ترس مادر خود برای اینا نمیگفتم.
ممکن این تنها رویا نباشد که با چنین حالت روبرو شده و از حراسی که داشتن نتوانسته از مشکلش چیز بگوید. شاید تعداد این دختران به صدها و حتی هزاران دختر برسد. وزارت صحت عامه نیز ابراز نگرانی می کند و با اشاره به این موضوع می گوید که آگاهی عمومی می تواند بسیاری از دختران را از این حالت نجات دهد. وحید مجروح، سرپرست این وزارت، در نشست به مناسبت نظافت عادت ماهوار دختران در کابل گفت که بسیاری از دختران از بیان وضعیت خود در این دوره حراس دارند و این نگران کننده است.
اگر در مبحث عادت ماهوار اما بدبینی و استگما اجتماعی را نشکنیم، یک تحقیق ابتدایی که در سال 2010 شده، 50% خواهرای ما به دلیل شرم اجتماعی، به دلیل دیوار فرهنگی که ایجاد کردیم، آگاهی نداره در موردش. 70% از اینا کسایی است که متاسفانه دسترسی به متعهدات بهداشتی ندارند.
آقای مجروح بر ضرورت آغاز آگاهی عمومی در مورد عادت ماهوار در مکتب‌ها تأکید کرد. در همین حال رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، اگرچه از کمبود امکانات لازم در مکتب‌ها می‌گوید، اما می‌افزاید که اقدامات در این زمینه آغاز شده است.
بین المللی دوستان هم
بر اساس معلومات ما و دوستان بین المللی ما، در حال حاضر 2.3 میلیون کودک از مکتب محرومند که 60% آنان دختران هستند، یعنی کوچکترها به مکتب جذب میشوند، اما نگه داشتن آنان تا صف 12 هم مشکل دیگری است، به ویژه برای دختران،
خصوصا در این جنوب اقلا.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، عادت ماهوار حالت است که در آن دختران برای بار نخست میان سنین 9 تا 16 سال روبرو می شوند و پس از آن به استثنای زمان بارداری در هر 28 روز یک بار به آنان رخ می دهد. به گفته این وزارت، در این حالت باید به بهداشت توجه شده و عدم انجام این کار می تواند منجر به بیماری های جدی شود.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن، باز نزدیک شدن زمان برگزاری مسابقات تابستانی المپیک، تقاضاها برای تأخیر یا لغو این بازی ها افزایش یافته. یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپنی که از همکاران المپیک است، به تازگی در سرمقاله‌اش خواستار لغو این بازی‌ها شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یکی از همکاران رسانه‌ای المپیک توکیو خواستار لغو این بازی‌ها شده است. روزنامه اساهی که یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپن است، در سرمقاله روز چهارشنبه از صدر اعظم این کشور خواسته است که با آرامش وضعیت را بررسی کرده و بالای لغو بازی‌ها غور کند. علت این پیشنهاد روزنامه همگیری ویروس کرونا و احتمال به خطر انداختن صحت ورزشکاران و مردم عام خوانده شده است. در چندین نظرسنجی اکثریت مردم ژاپن با برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی امسال در توکیو مخالفت کردند. همزمان با این، اتحادیه‌های دکتران و شماری از سرمایه‌گذاران مخالفت خود را با برگزاری بازی‌های المپیک ابراز کردند. ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه به شهروندان خود هشدار داد تا به خاطر همگیری ویروس کرونا به ژاپن سفر نکنند. اما کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید که بازی‌ها در زمان مشخص، یعنی که 23 ماه جولای است، برگزار خواهند شد. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، روز سه‌شنبه در پیام از مردم و اشتراک کننده‌های المپیک خواست خود را واکسین کنند.
Over 70% of the athletes and officials have already been.
بیش از 70% ورزشکاران و اعضای هیئت‌ها یا قبلاً واکسین شدند و یا تا پیش از آغاز بازی‌ها واکسین خواهند شد. این شمار تا فرارسیدن زمان بازی‌ها افزایش می‌یابد، زیرا تلاش‌های جدی در این زمینه آغاز شده و جریان دارد. سه شرکت تولید کننده واکسین پیشنهادهای را به اشتراک کننده‌های المپیک دادند. تنها می‌توانیم شما را تشویق کنیم تا خود را واکسین کنید، زیرا واکسین تنها برای محافظت از خود شما و ورزشکارانتان نیست، بلکه نشانه ای از احترام و ابراز همبستگی شما با میزبانهای ژاپنی ما نیز است.
مسابقات المپیک توکیو در اصل قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا با یک سال تاخیر برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، تا به حال حدود 5% مردم در ژاپن واکسین شدند. حکومت ژاپن تلاش کرده تا روند تطبیق واکسین را سرعت بیشتر ببخشد. در آغاز همین هفته دو مرکز نظامی در توکیو و اوساکا به محلات تطبیق واکسین مبدل شدند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ژاپن نسبتاً کم بوده و به حدود 12,000 نفر میرسد. اما افزایش اخیر در شمار مبتلایان سبب شده سکتور صحی این کشور تحت فشار قرار گیرد.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان می‌گذاریم. تمرینات نفسگیر تیم افغانستان در هوای گرم دبی عنوان یکی از گزارش‌های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های جالب و دیدنی ما به وبسایت رادیو آزادی سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در صدر گزارش‌های ما شنیدید که شماری از خانواده‌های قربانیان رویداد 8 می در نزدیکی مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل از حکومت خواستند تا در زمینه تأمین امنیت آنها و نیز مرکزهای آموزشی و تحصیلی گام بردارد. آنها همچنان هشدار دادند که اگر دولت به گفته آنان جلب نسل کشی را نگیرد به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد. بیشتر در وبسایت ما خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا همکارم فشرده خبرهای مهم را به شما دارد.
در حمله بین المللی در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. از آغاز این هفته سازمان ملل متحد جلسات و کمپاین های مختلف را برای حفاظت از افراد ملکی که در مناطق درگیر جنگ زندگی می کنند دایر کرده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید زنان افغان در سطح ملی و بین المللی تلاش های را برای آتش بس و صلح در این کشور آغاز کردند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت نظامیان افغان در تخار 30 جنگجوی طالبان را کشتند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حکومت آمریکا میگوید پلان‌های را روی دست دارد که بر اساس آنها هزاران ترجمان افغان که در 20 سال گذشته با قوای ائتلافی کار کردند بیرون کرده می‌شوند. شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای روسی حمله جدیدی را بر ادارات و نهادهای ایالات متحده با استفاده از یک ایمیل اداره توسعه بین المللی امریکا USAID انجام دادند. و ایرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان روز گذشته در حال استعفا داد که از آغاز کارش 6 ماه شده بود. این در حال است که نگرانی ها در مورد تشنج در سرحدات بین ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر شده.
فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس شنیدید. تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لی اداری فساد سره دی مبارزه زنگری خبرونه لی آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد. خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما موضوع تقریبا روزوری است که مسئله گزارش های اخیر از طرف دیدبان شفافیت که گفته میشه میگه میلیاردها دلار حیف و میل میشه در افغانستان روی از این موضوع یکمه که صحبت میکنیم. همچنان آقای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه و دارایی افغانستان هم روز گذشته به مجلس نمایندگان فراخوانده شده و از عدم وصول روزانه 7 تا 8 میلیون دلار گمرک های این کشور خبر میدادن و روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. ببینیم که چی میشه. میمانای که ازشان دعوت به عمل آوردیم آقای سید اکرام ابزلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، محترم آقای رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی افغانستان. محترم آقای سید اکرام ابزلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، ما در اواخر از آقای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالی بعض بیانات شنیدیم در ولسی جرگه، اونا از 7 تا 8 میلیون دلار روزانه میگه که باید از گمرکات جمع شود نمیشه، از این قبیل مسائل به شکل رسمی به زبان آوردن و از طرف دیدبان شفافیت هم گفتن که میلیاردها دلار حیف میل شده. از اون گفتیم روی از این موضوع یکم صحبت بکنیم. اول از شما بگیریم آخرین تحلیل و خبرها را، بفرمایید آقای افضلی.
بسیار تشکر آقای نظر. خب ما فکر میکنم فساد در گمرکات یک موضوع بسیار واضح و ویداست به تمام ملت افغانستان و همه ما و شما، و متاسفانه که از طرف حکومت افغانستان و حتی رهبری وزارت مالیه در گذشته و فعلا ما فقط شکایت شنیدیم که فساد وجود داره و آره گفته میشه که 7 تا 8 میلیون دلار رو ما در گذشته هم گفتیم که میلیاردها دلار، شاید 2 تا 3 میلیارد دلار از گمرکات ما حیف و میل شوه سالانه، که یک پول بسیار هنگفته است و میتونه که یک قسمت عمده از بودجه افغانستان که فعلا توسط کمک‌های خارجی تامین میشه و شاید کمک‌های خارجی تا بسیار دیر دوام پیدا نکنه و برازو باید ما بدیل داشته باشیم، باید که عواید داخلی خود را باید بالا ببریم تا سرپای خود تا چه ما. متاسفانه که با حیف میل این پول ها افغانستان باز هم مجبور به گرفتن کمک های خارجی است که در یک وضعیت خوب متاسفانه قرار نداریم ما از اون لحاظ که خب این پول که فعلا حیف میل میشه میتونه این پول بسیار پروژه های توسعه‌ای را تمویل بکنه، میتونه یک رشد اقتصادی را به میان بیاره و میتونه که قوت خرید دولت را بیشتر بسازه تا دولت خودش به حیث یک رکن فعال اقتصاد به فعالیت های اقتصادی رو بیاره که باعث کاریابی برای مردم شوه و همچنان باعث بهبود خدمات برای مردم شود. متاسفانه که باز هم ما فقط از طرف وزارت مالیه شکایت ها را میشنیم که این شکایت ها از طرف ما بیشتر بوده و باز هم از طرف از اونا گفته میشه که میلیارد ها دلار پول از که اکمل میشه، اما اقدامات را که ما برشون پیشنهاد کردیم نمارد از اون چیزی نمیگن. ما بارها گفتیم که باید تمام تقریح ها در وزارت مالیه به اساس شایسته سالاری باشه، به اساس روابط و به اساس مسائل سیاسی نباشه و منافع سیاسی گروه ها و افراد، بلکه باید به اساس یک اصل شفافیت و رقابت باید انجام شود، که در این رابطه متاسفانه وزارت مالیه به خصوص و حکومت افغانستان در کل و همچنان کمیسیون خدمات ملکی که مسئولیت استخدام کارکنان حکومت را داره، اینا متاسفانه در کار خود ناکام بودن. هیچ وقت این موضوع را به حیث یک نهاد مستقل که در نامشون کمیسیون مستقل خدمات ملکی است و اصلاحات اداری است، هیچ استقلالیت از خود در اینجا نشان نداده، چون اینا هیچ وقت انتقاد هم نکردن از اینکه چرا بستای مهم گمرکات که باید به اساس رقابت باشه اینا رقابتی نمیشه. بنان در کل سیستم استخدام و سیستم مبارزه با فساد اگر در کل بگوییم با یک چالش جدی مواجه است که بسیار برخوردهای سیاسی میشه به این موارد و متاسفانه در نبود نهادهای مستقل مشکل به جای خود مانده و پولها حیف میل میشه.
یکی از شنوندگان اخیر ما میگه این مسئله فساد یعنی یک ریشه تاریخی داره، بسیار از قدیم ها این مسئله هست، یعنی روی از این کل مردم باید متمرکز شوند. شما در این مورد اگر تبصره دارین؟
بسیار من فکر میکنم موضوع مهم است و باید تر از این کم وقت بیشتر باید صحبت بکنیم که این موضوع واضح شود، چون اکثر وقت کارکنان حکومتی و نماینده های حکومت بیشتر از این را فرار میکنن از مسئولیت خود و میگن که یک موضوع تاریخی است و این بر میگرده به فرهنگ مردم افغانستان و ای که مردم افغانستان همیش ملامت هستند. من به این نظر موافق نیستم. البته از این هیچ کس انکار نمیکنه که فساد یک پدیده تاریخی است و در تاریخ بشریت به چندین هزار سال قبل هم اگر ما بریم ما میتونیم که مثالای را در مثلا در یونان قدیم پیدا کنیم که موضوع فساد مطرح بوده و تا امروز همین موضوع فساد مطرح است. اما سطح فساد در چی حد است؟ سیره باید ما بپذیریم که سطح فساد در افغانستان به حد بسیار بی‌سابقه‌اش بالاست و متاسفانه که کسایی که باید مبارزه با فساد بکنن، کسایی که باید جلو فساد رو بگیرن، اونا خودشان اکثر وقت به فساد آغشته می باشن و زمینه ساز فساد می باشن. ببینین ما سروی را که انجام دادیم در این اکثریت مردم گفتن که اینا چون راه دیگه ندارن مجبور هستن که رشوت بپردازن، یعنی رشوت اینا از دل خوش نمی پردازن. کی حاضر است که پول خود از حیف میل بکنه، به این شکل ضایع بکنه؟ شاید بعضی کسا در بسیار موارد کم به خاطر از کارشان سرعت بیشتر پیدا بکنه، اما کار که حق قانونیشان است و باید یک دو روز کار انجام شود. شما در هر اداره افغانستان برین، خصوصا شما مثلا در گمرکات اگه برین، شما اگر رشوت نپردازین کار در انجام نمیشه. بنابراین شما مجبور میشین برای اینکه شما پول بپردازین. اگر نه پول کی زیاد شده که پول بیشتر بپردازه. یک مشکل دیگه است که بعض تجار به این فکر هستن که اگر اینا رشوت بپردازن اینا فرار از مالیات میدانن و بنابراین میتونن که نفع داشته باشن با این که مثلا اینا فساد میکنن و رشوت میپردازن، که اونجا باز مسئولیت برمیگرده با حکومت که جلوگیری از او بکنه، چون این دزدی از حکومت است، این رشوت پرداختن نیست، در حقیقت دزدی است که بعضی از تجار در این کار، بعضی از مافیای اصلا باید بگیم که تجار هم نام از اونا رو باید نگویم، مافیای گمرکات است که اینا در این دزدی شریک هستن. این یک دزدی است که از مردم افغانستان، از جیب مردم افغانستان را میدزدن. اما اگر ما بگیم که کل مردم افغانستان به این باور هستن که اینا باید برای هر کار باید رشوت بپردازن و یک رشوت به نام یک چیز خوب فکر میکنن، این خلاف تمام یافته های سروی ماست. سروی ما نشان میده که اکثریت مردم افغانستان بازم فساد را، رشوت را به حیث یک گناه میبینن، به حیث یک عمل زشت میبینن و یک عمل نپسندیده میبینن. این سروی ما نشان میده، این آمار بسیار دقیق است. شما از سال 2008 بدین سو ببینین، ما سروی آخری خودم در سال 2020 انجام دادیم، ما 6 سروی انجام دادیم، هر 2 سال سروی انجام شده و بارها هم یافته مهمی است که مردم ما را میگن که فساد یک عمل ناپسندیده است، یک عمل است که اینا مجبور میشن بعض اوقات که درست رشوت بپردازن.
افضلی سبب اینجا
به این نظر کاملا موافق نیستم، مثلا که ما ملامتی را سر مردم برتیم، مسئولیت دولت است که باید جلو فساد را بگیره. هر جامعه که قانون حاکم نباشه در اونجا افراد میتونن که از صلاحیت خود سوء استفاده بکنن، میتونن و در افغانستان متاسفانه خصوصا در گمرکات به شکل مافیایی فساد روانه.
افضلی سیب، یکی از شنوندای ما از ولایت هرات گفتن که در وضعیت گمرکات که بدی منوال است، اما در نتیجه مردم بسیار وضعیت بد دارن، قیمت ها بسیار سرسام‌آور بالا رفته و مردم نمیتونن مواد که مزات مواد اولیه را به دست بیارن و بخرن. ایره چطور به این موضوع ارتباط میتین؟ یعنی شنونده ما فکر میکنه که یکی از دلایل بالا رفتن قیم هم مسئله فساد اداری هم هست. شما در این مورد کدام مطالعه دارین، کدام نظرخواهی دارین؟
خب در این مورد هم پژوهش های صورت گرفته و نشان میده که فساد همو ارزش یا قیمت کالا را بلند میبره، چون این یک تکس اضافی است که وضع میشه و اگه پولای که گرفته میشه از مردم اگه گرفته نشه، در بند سر قیمت ها میتونن تاثیر خود داشته باشه. و طبعا که باز کار حکومتی هم هست که باید در مقابل احتکار و ای که بعضی از مسائل بعضی از کالاهایی که وارد میشه که به شکل مافیایی وارد میشه و مونوپولی وجود داره، بعضی کسا نمیتونن اصلا وارد کنن، اونا مافیایی هست که مثلا اونا بعضی از کالاها را بسیار به شکل انحصاری اینا وارد میکنن، کسی دیگر اونا اجازه نمیتن که گمرکات مال کسای دیگر که میارن، مثلا کالاهایی که میارن اونا بسیار زیاد میمونه اونجا. شما دیدین در گمرک هرات، در چندین گمرک دیگه که آتش سوزی صورت گرفت، کالاهای مردم سوخت. و این دلیل از این چی است؟ چرا مثلا کالایی که میرسه ماها یا هفته ها در گمرکات منتظر میمونه برای اینکه او بررسی شود؟ این همه از این میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه سر قیمت ها و سر قوت خرید افراد که اینا در بازار میرن و به قیمت های بالا مجبور هستن که کالاها را اینا خریداری بکنن. فساد بسیار عواقب بده برای مردم داره، خصوصا برای افرادی که فقیر هستن جامعه. یعنی فساد فقیرترین جامعه را تحت شعاع قرار میده و اونا را از اونا زیادتر سوء استفاده میشه. متاسفانه اونا متضررین جدی اونا هستن.
خب محترم آقای رفیع تابی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، خوش آمدین به برنامه سیب.
سلام سید.
موضوع ایست که سرپرست وزارت مالیه آقای محمد خالد پاینده هم وقتی که به پارلمان رفتن از بعضی مسائل سخن راندن، به طور مثال چون اینا خودشان وزیر هستن گفتار از اینا دقیق می باشه، میگن از 7 تا 8 میلیون دلار روزانه که باید از گمرک ها جمع شوه جمع نمیشه. یعنی روی از این موضوعات یکم صحبت میکنیم و هم دیدبان شفافیت میگن که میلیاردها دلار در افغانستان عیف و میل شده. حالا شما در این مورد آخرین معلومات ها رو میگین، اتر یک ادعای بزرگ انداخته شده، حالا در چی باید شوه رای حل چی از بفرمایین سیب آقای تابه؟
بسیار در تشکر. بله قسم که شما تذکر دادین، درست قبل از امروز آقای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به جلسه استجوابی اعضای محترم ولسی جرگه در پارلمان اشتراک کرد و اوجا موردی که متاسفانه دانوز هم روزانه در حدود 7 تا 8 میلیون دلار به جیب افراد شخصی میرن و روی ازی که ما چطور بتونیم ساختارها را تغییر بدیم و منسجم بکنیم، روی طرحها برنامه کار میکنیم. بحث اول خیلی مهمی بوده که ما نباید مشکلاتی موجوده که در ساختار وزارت مالیه است از مردم که ما نباید بکنیم و جزئیات هم باید شریک باید بکنیم، ولی عملا ما کارهای تخنیکی خود تقریبا شما در جریان هستین که در جریان 3 ماه سرپرست وزارت مالیه با هیئت همراهیشان به تمام 11 گمرک کشور سفر نمود. در مرحله اول ما تمام بخش‌های تأسیسات و زیربناها که موضوعات تخنیکی و مشکلات ما بود او را ما اصلاح کردیم که عملا شما شاهد بودیم و اطلاعی نشر کردیم. به حدود 45 میلیون دلار ما تأسیسات گمرک با یک شرکت خصوصی قرارداد کردیم که از طریق از ما بتوانیم تمامی معمولای گمرکی که میایه با ثبت و نمبر پلیت معمولای گمرکی شرکت های محترم ثبت راجستر شد تا ما بتوانیم که از فرار مالیات جلوگیری کنیم. در مرحله دوم همچنان ما روی آموزش همکارای خود کار میکنیم و کسایی که در مرحله سوم ما یک فهرست را به شورای امنیت افغانستان سپردیم، کسایی که از راه قاچاقی معمولای گمرکیشان وارد خاک افغانستان میکنند و کسایی که عملا در کار و در جمعوری عواید وزارت مالیه مداخله میکنه، فهرست از وارم ترتیب دادیم و این فهرست تا نیز رئیس جمهور رسیده.
بگیریم اول حق اول از آقای رفیع تابی هستن که سخنگوی وزارت مالیه افغانستان هستن، اونا هم یک سلسله پلانا دارن که مبارزه بکنن، ببینیم چطور میشه. آقای تابی
دیر زیاد مننه، ما در طول و خغول اوریدیم که خبر واوریدلی، خو مهمه داوه چه ده هرات نکوم زموش وطنال چی کم پختن مطرح کرده و گور زوارم تا دی بخش که تصفتو هم دستیم نده چه دوانستان ملد دوانستان خلق باید پوسی چه دی هواد لمری خبر داده چه او چلویخ کنن جگره گور شاعت پریشه بکنن و حد اقل پیو هواد که چلویخ کنن جگره شاعت زین و حد اقل هواد خو کم لکم باید پاتیا کنن که جور سی. تاسو نه د چموګه په تیور شل ک لوک لاس تر زمي ناس کې هیڅ بخښ اصلاحات نه دی راغلي. تاسو کې اواز د افغانستان ملي بودیجه وګورئ، ګوري په 2001 میلادي کال کې د افغانستان ملي بودیجه تقریبا 80% د خارجي قوتونو په مرسته یا زموږ د مرستندوی هیوادو په مرسته باندې راکول کېده یا تمویل کېده. خو نن د ویار ادارې چې 45% زموږ ملي بودیجه له خپل ملي منابع څخه جوړي، اواز شپږ سره 1% زموږ سره خارجي مرستندوی هیوادونو مرسته کوي. دا په دې معنی چې موږ هر کال په مختاک کې یو دوام درته چې افغانستان کې تر ټولو غټ سوز زموږ دوه برخې دی. یو درته چې زه غواړم چې دغه بخ کې د ملت غوږ په ست تاسو راوړم چې پام کړم ملت کولی شي چې څنګه خپل غږ پورته کړي. ګورې دا اوس موږ عملا په هر ولایت کې د افغانستان کې زه نه غواړم چې دوی نوازي نمونه واخلم، خو همدغه زموږ او تاسو هیوادوال دي چې له هر زورواکو نه دوی دفاع کوي او هر یو نه د هغوی ننګ کوي. تاسو عملا د اوس ګورو فعالیت په مشکلات ګورې چې د افغانستان جمهوري نظام د اساسي قانون په رڼا کې زموږ یو والی خلک هلته نه مني. یو ډله همداسې کلار چې په ننګرهار کې نور زورواکي دي چې زموږ په ګمرکونو باندې تکیه کړې او همدغه ملت ته میلیونونه کسان دي، لکونه کسان دي چې د دوی نه ننګ کوي او د دوی د عزت ساتلو غوښتنه کوي. دومره غټه ستونزه تر څو چې زموږ په نظام کې دا چې امنیتي ستونزې دي. تاسې ګورئ موږ که هر ګمرک ته د افغانستان سفر کړی یوازې په نورو هېوادو کې که تاسې لاړ شئ، یوه لار د افغانستان د محلي ګمرکو لپاره ټاکل شوې ده چې خلک ملي سوداګر یا نور خلک مال افغانستان ته رادي نه نکړي. ولیکن موږ هر ګمرک ته چې لاړو یوازې موږ پکتیکا کې په اردون کې موږ له خپل رسمي د ګمرک تر څنګ 50 نورې قاچاقي لارې پیدا کړلې. نو د دغو قاچاقي لارو دا چې موږ خپل عواید راټول کړو موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، څنګه موږ کولی شو قاچاقي لارو مخه ونیسو؟ دا خو د وزارت مالیې د کار نه ده. ولیکن موږ عملا خپل اقدامات وکړي. کورنۍ چارو وزارت سره خبره کړې ده، د امنیت شورا سره خبره کړې، دفاع وزارت هم ورته ویلي. د همداوسم عملا په افغانستان په هره سیمه کې جنګ روان ده. تاسو په دې معنی دیږئ په دغسې یو ماحول کې ګورې یو بل مثال هم تاسو درکړم. زموږ د افغانستان د ګمرک رسمي مامورین کله چې له ابونحتر فرعین په فراه ولایت کې غواړي خپل عواید راټول کړه، موږ یې امنیتي ستونزو له لحاظه اول دوی ننوځي د ایران خاورې ته او موږ د ایران ویزه ورته اخلو، بیا د ایران له خاورې نه راداخلیږي زموږ د ګمرک ته راځي، بیا دلته عواید راټولوي، بیرته ایران ته ځي، بیا بیرته افغانستان ته راځي. یعنی ګوره موږ دومره امکانات تر اوسه پورې نه لرو چې په فراه ولایت کې د مقام له ولایت نه زموږ د مامورین لاس کې مستقیما ګمرک کې خپل ارزونه وکړه. نو په دغه یو حالت کې موږ څنګه خپل عواید لوړ کړو؟ خو بیا هم موږ نشو کولای چې د مالیې وزارت خپل فراه یا خپل ستونزې د ملت پر روزو باندې واچي. کنه موږ خپل مسؤلیتونه موږ ادا کوو. نو ته تمام مخکې تاسو اشاره وکړه چې د مالیې وزارت سرپرست وزیر کله چې فعال ورته خپل مسؤلیت پایل کړه، ویل چې زه اوس وخت دی نه چې د میر شاته کینم. په تیرو شل کلو کې مالیې وزارت لپاره ځانګړي پالیسیانې جوړې شوې دي، تاسې جوړ شوي دي میکانیزمونه، پلیټ فارمونه، حتی جوړ دي سیستمونه لرو. اوس وخت دی چې زه باید عملا ولایتو ته لاړ شم. نو په همدې خاطر باندې د تیرو دوه میاشتې په درې میاشتې موږ تقریبا 14 سفرونه کړي دي. کنه د همداسې یو ولایت موږ 3-4 کلي لاړو. تاسې عملا ولیدل چې موږ د ننګرهار ګمرک ته لاړو، هلته رئیس د ګمرک موږ له دندې ګوښه کړم. دغه په څنګ کې موږ 14 نور امیرین چې په فساد کې ښکېل ول دغو دوسیو باندې کار روان د دوی قضیې ارګانو ته وسپارلې. نوي کسان موږ ټاکلي دي. هر رئیس د ګمرک لپاره موږ ټارګټ ورکړی چې په هره ورځ کې 2 روپۍ افغانستان ته سره جمع کړي، یا زموږ ملي بودیجې ته او په میاشت کې به 2 که چیرې دوی دا خپل ټارګټ پوره نه کړي به هم له دندې ګوښه کېږي. د دې په څنګ کې موږ غوښه ترین از غواړم د پای ټکې دې برخې اشاره ورته کوم چې موږ تر اوسه پورې الکترونیکي سیستم نه لرو. تر څو چې موږ الکترونیکي سیستم جوړ نه کړو په هیڅ صورت سره دا کار نشي کېدلی چې موږ په خپل ټول ملي عوایدو باندې په ټولو تعریفو باندې حاکم اوسو. ګورې دا اوس موږ بربري موټر چلوونکي له تر اوسه پورې برقي پیژندپاڼې نه لري. زموږ ډیری شرکتونه د اوس په کمپیوټري سیستم کې نه دي رجستر. کله دا هغه سیستمونه دي چې موږ په دې باندې عمل کار کړی دی. یو شپږ میاشتې تر نه هم میاشت پورې وخت نیسي تر څو دا سیستمونه الکترونیکي شي او په دغه کې د ملت صبر ته ډېر اړتیا لیدل کېږي.
تشکر افضلي صاحب محترم، نوبت شما.
مننه نظر صاحب، سلام وړاندې کوم تابعیت او نورو اوریدونکو ته. بعد تاسو ته ووایم چې ستونزې خو په هر هیواد کې شته او د ستونزو نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، اما له اساسي ستونزې نه سترګې پټول زه فکر کوم چې دا به ناسم کار وي. څوک دی چې دا ومني چې د موږ ګمرکات د مافیا په لاس کې نه ده؟ تابع صاحب دې اشاره ونه کړه، اما زمونږ ګمرکات د مافیاو په لاس کې ده او دغه مافیا سیاسي حمایت لري. خبره دلته مطرح ده. دوی ویل چې موږ په 2018 کال کې موږ نشو کولای چې خپل دین ګمرکات ته موږ لاسرسی ولرو، یو بل هیواد ته ځو د هغه لرې نه بېرته راځو خپل ګمرک ته. نو زه دا خبره کوم چې د فساد د وجې نه خو د نظام دغلته راورسېده چې موږ خپلو ګمرکات ته په لاره نشو تلای. 2002-3 کال کې 4-5 کال کې خو دا ستونزې نه وې. ولې دا ستونزې نن رابرسېره شوې؟ ځکه چې خلک د فساد نه نور په تنګ دي. خلق مخالفینو ته مراجعه کوي د ستونزو د حل لپاره، حتی او د دغه د خلکو د خفګان د وجې نه چې نظام نه لري د مخالفو ډلو لپاره زمینه مساعدېږي چې هغوی سربازګیري وکړي، هغوی پیاوړی شي د خلکو منځ کې ځای پیدا کړي. نو دا زمینه سازی خو د افغانستان حکومت کې دننه چې کوم د فساد حلقې دي دغه زمینه سازی دی ورته کړې ده. د دې نه څوک انکار کوي چې د خبرې نه دا مافیا چې نن په دې ګمرکاتو کې شتون لري، آیا د مادي وزارت دې نه انکار کوي؟ آیا دې دې نه انکار کوي چې ګړپوړو چارواکو په دې کې لاس درلوده؟ آیا دې دې نه انکار کوي چې پوسټونه خرڅېږي؟ کوم مخکې وزیر د مادي ویل چې پوسټونه خرڅېږي. تاسې تر څو پورې چې دغه فاسدین چې دا اوس په ګمرکاتو کې ناست دي او دغه شبکې دغه مافیایي شبکې ناست دي او دوی سو استفاده کوي، داسې لري نه کوي چې سل وارې همداسې سیستمونه ورته جوړ کړي، دوی به د سیستم نه سو استفاده کوي. ځکه سیستم د انسان په لاس کې ده. یو انسان چې د رشوت په اساس د پیسو د ورکړې په اساس باندې یو چیرته ورسیږي، تاسو دغه نه څنګه تمه توقع لرئ چې هغه بیا یو سیستم ښه وکاروي؟ دا اوس تاسې وګورئ، مونږ خپله ریسرچ دا ښیي چې مونږ په اتو نه ګمرکونو کې مهمو ګمرکونو کې دغه کوم سکینرونه چې لګېدلي وو، دا سکینرونه مونږ وکتل چې دا فعال دي کړی دي، دا په لوی لاس باندې غیر فعال شوي دي. دوی د سیستم سازي خبره وکړه، دغه سیستم خو پخوا هم الکترونیکي سیستم جوړ و، دغه نه چا نه استفاده نه کوله. تاسې باور وکړئ که چېرته صداقت وي، چېرته د مافیایي ډلو مخه ونیول شي او مجازات چې هغه کسان جبري په فساد کې لاس لري، مونږ د ورقي سیستم نه دغه سیستم نه ښه استفاده کوی شو. خو که چېرته خلک فاسد وي او د فساد په اساس باندې خلک راضي دي، غیر شفاف پروسونه دا اوس هم وزیر ته دا خبره کوي، زور د احترام لرم دی او د افغانستان د یو کادر په صفت باندې یو داسې یو کس چې یو احساس لري د وطن لپاره او د یو ملګري او دوست صفت باندې زور د احترام لرم، اما د خپل مقرر یعنی د شفافیت پر بنسټ نه دي کړي. د څنګه دغه کسان مقرر کړي؟ په کوم صلاحیت باندې دی راضي دغه کسان د هر جنه چې زړه کېږي خلک راولي له اوګي نه نیسي او په یو چوکۍ باندې کښېنوي؟ دا په کوم صلاحیت باندې دوی کوي؟ دا مونږ څنګه اطمینان حاصل کړو چې په دې باندې چا پیسې نه دي اخیستي؟ دا مونږ څنګه اطمینان حاصل کړو چې دا هم یو بله مافیایي ډله نه ده چې اوس هم پخوانۍ مافیایي ډله د هغوی وخت پوره او د مالیې وزارت او د افغانستان د حکومت رهبري باید مونږ ته راکړي.
خب حالا تابی صاحب، حق جواب از شما شد. برازی که افضلی صاحب بعض سوال های جدیده تره کردن، محترم آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان، بفرمایید. صاحب
ببین آقای نظر، ما به نظریات تمام دوستا، تمام کسایی که خدا کنه دیدبان شرفت باید باشه، از بیرون باشه، برای تمام از ما احترام داریم. شما ببینیم ما من امیل پروسه سهم شکایات را هر روز پنجشنبه خود سرپرست وزارت مالیه با تمام شهروندهای افغانستان مستقیم دیدار میکنم، به دلیل از اینکه ما چطور برای کمکاری ها، بی‌توجهی ها، برای فساد، برای اینکه حق یک کس خورده شو، برای این ما رسیدگی کنیم و عملا از اون ما گزارش های ویدیویی میگیریم و تمام از اون رسیدگی میکنیم. ولی من ابعاد عمومی از این مورد اگر شما به ما اجازه بدین برای شما توضیح بسازم. ببینین، اولا ما گفتم که تا یک کشور در جنگ باشم ما هیچ وقت نمیتونیم به مراحل کلی برسیم، ولی شما تمام ملت افغانستان شده که ما در 20 سال گذشته ما هم عملا کارهای اجرایی داشتیم، هم ما تاسیسات و زیربنا ما را تقویت کردیم، هم ما عملا صاف کردیم و هم در پولی از ما مشکلات خودم داشتیم. ما فعلا روی یک طرح بسیار کلان کار میکنیم که نقطه اساسی فعلا که است که ما چطور دستای مافیایی را از وجود گمرک ها پس کنیم. ما برای روی از این کار میکنیم. هدف کلان را که ما طرح کردیم این است که ما سر یک اجماعی بسیار کلان را میخواییم شکل بدیم که در تمام رهبری نیروی امنیتی دفاعی باید باشه، ارگان های محل باید باشه که حتی دستای والی ها عملا ایده از والی سایبا مثلا کنند دکم دفاع دخیل است، ایده از کماندان های امنیت دخیل هستند، ایده از نماینده های ولیسی جرگه، نماینده های ملت متاسفانه دخیل است، رهبرای سیاسی ما در بعضی جای ها اعضای خانواده شاندهی دخیل است. ولی ما تمام زیر میخیم داروی یک اجماعی کلان داریم روی از یا اسناد و شواهد است و هیچ صورت یا از مالیات افغانستان از باکیداری از این هرگز فعال نمیشه. چی نمیتونه فرار کنه؟ یا اگر امروز فرار بکنه فردا دستگیر میشه، اگر فردا فرار کنه پس فردا حتما دستگیر میشه. ما روی تمام از این کسایی که در از مالیات افغانستان، از مردم افغانستان، از حق بیت المال دزدی میکنه، روی تمام از این کسا شواهد عملا وجود است. ولی بحث اساسی در کجا پس برمیگرده؟ به این که تا ما به می سیستم سازیم وقت نگذاریم، ما حداقل زیر بنانای خود تقویت نکنیم، ما مشکلات خود عملا شریک نکنیم. ببینید، ما به خاطر از اینکه ما ظرفیت قطعه محافظت گمرکات خود بلند ببریم، ما عملا به قطعه محافظت افغانستان شیشتیم. ما میخوایم که نیروهای محافظت افغانستان را پنج برابر بکنیم. به چی دلیل؟ که ما بتونیم از تمام معمولای گمرکی و ساختارها نظارت بکنیم.
افضلی صاحب، جمع بندی کنین.
تشکر آقای نظر. من فکر میکنم موضوع مهمی است که همین حل از این مشکل گمرکات از صلاحیت وزارت مالیه از ظرفیت وزارت مالیه بالاتر است. من پیشتر چیزی را که مطرح کردم گفتم که نظام افغانستان به شکل یک نظام یک شرکت سهامی ترتیب شده که هر کس این باج میگیره و هر کس این سهم میگیره و همین زورمنده به اساس زور خود پول میگیرن. این باید نقطه پایان به این گذاشته شود. اگر ما میخواهیم که بشیم که به خاطر مردم کار بکنه، نقطه پایان برای این باید بگذاریم و باید که غیر سیاسی بسازیم گمرکات. این باید دیگه جزء وزارت مالیه نباشه. به خاطر اینکه وزیر مالیه قدم سیاسی است. کسایی باید در اینجا باشن که اونا کاملا غیر سیاسی باشن و باید اجازه ندن که.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان، محترم آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.